دو بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در 30 روز از فروردین 1402 خورشیدی برابر با 19 اپریل 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این نیم روز فروردینی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که دوستانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما پیش از هر چیز ابتدا سری بزنیم به آخرین خبرها با همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. با گذشت 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک گازی در مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه هم این حملات مشکوک در چندین شهر ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در هنرستان چمران اصفهان و دبیرستان پیشتازان دزفول برای مداوای دانش آموزان آمبولانس به این مدارس اعزام شده.
1402 مدرسه پیشتازان دزفول دبیرستان به علت گاز زدن آمبولانس آوردن.
روز سه‌شنبه هم دست کم 28 مدرسه در 5 استان کشور هدف حملات مشکوک گازی قرار گرفتند. در تهران دست کم 7 مدرسه هدف این حملات قرار گرفتند و مدرسه تهذیب در کرج یکی از اهداف این عملیات بود.
امروز 29 فروردین میشه شرک عضو مدرسه تهذیب. اینجا هم باز شیمیایی کردن و تمام خانواده ها و بچه ها اسیر شدن. نمونه هاشون هم اینجا هستن بندگان خدا.
رادیو فردا مطلع شده که گستردگی حمله به مدارس متوسطه اول و دوم در خیابان پیروزی تهران به حدی بوده که والدین برخی از دانش آموزان هم با علائم مشابه بستری شدند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از معرفی عاملان اصلی این حملات خودداری کرده و برخی از مسئولین حکومتی دانش آموزان را منشأ این گونه حملات معرفی کردند. اما در خبر دیگر، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی از تصویب لایحه‌ای برای واردات خودروهای کار کرده در هیئت دولت خبر داد. به گفته او این لایحه در نخستین جلسه مجلس مطرح خواهد شد و واردات تا از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا ادامه خواهد یافت. روز گذشته امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت گفته بود بر اساس این لایحه اشخاص حقیقی می توانند بدون داشتن کارت بازرگانی خودرو وارد کنند. به گفته او عمر خودروهای وارداتی باید در محدوده 5 سال باشد و عوارض گمرکی آن بر اساس مقررات پرداخت می شود. این لایحه در حالی تصویب شده که بهای خودروهای داخلی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و ارزان ترین خودروی ساخت داخلی یعنی پراید به بیش از 350 میلیون تومان رسیده است. و شورای شهر تهران اعلام کرد افزایش 45% نرخ کرایه تاکسی و افزایش 20% قیمت بلیت مترو در تهران از اول اردیبهشت اجرا می شود. به گفته مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران، هزینه پایه سفر با مترو برای مسافرت های تا 2 کیلومتر در متروی تهران و حومه 2850 تومان محاسبه خواهد شد. پیش از این رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داده بود که قیمت کرایه‌های تاکسی در خطوط مختلف بین 20 تا 55% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. سال گذشته وزارت کشور اعلام کرده بود که افزایش نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در سال 1402 باید کمتر از نرخ تورم باشد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 1401 به بیش از 46% رسیده است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته غازی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به سخنرانی روز گذشته علی خامنه‌ای در میان دانشجویان. او هر گونه رفراندوم را در جمهوری اسلامی رد کرد. در آستانه سفر وزیر خارجه اسرائیل به باکو آذربایجان از بازداشت 20 عامل محلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور خبر داد. و دبیر کل ناتو نسبت به تهدیدهای هسته‌ای تهران و پیونگیانگ هشدار داد. به این موضوع نیز می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها نگاهی خواهیم داشت در مجله نیمروزی رادیو فردا. به رغم درخواست‌های مکرر چهره‌های سیاسی و منتقدان جمهوری اسلامی به ویژه در داخل ایران برای انجام همه پرسی در مسائل کلان کشور، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست. علی خامنه‌ای روز گذشته در دیدار با جمعی از افرادی که گفته می شود دانشجو بودند گفت کجای دنیا این کار را می کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و میرحسین موسوی راه برون رفت از مشکلات کشور را همه پرسی در مورد سیاست خارجی کشور، سیاست داخلی و اقتصاد عنوان کرده بودند. همراه هستیم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن. آقای برزگر، در رفراندوم معمولاً موضوعهای بسیار مشخص رو به رأی مردم میذارن، موضوعی که با سرنوشت یک کشور ارتباط داره، مثل همون رفراندوم سال 2016 که در انگلستان برای برون رفتن این کشور از اتحادیه اروپا انجام شد. معیار کشورهای دموکراتیک برای برگزاری رفراندوم در کشورهاشون چه هست و چطور یک مسئله به موضوعی برای به رفراندوم گذاشتن تبدیل میشه؟
بله، ببینید، اساساً در برگزاری رفراندوم اصل اساسی یک دموکراسی است. شما در نظر داشته باشید که البته در کشورهای دموکراتیک به دلیل اینکه انتخابات آزاد به طور مرتب مثلا هر 4 سال یک بار برگزار میشه یا هر 5 سال یک بار برگزار میشه، عملا به نوعی این بن‌بست ها کمتر به وجود میاد. البته کشورهایی وجود دارن مثل سوئیس که در اون کانتون های اون مناطق در واقع به صورت مرتب حتی در مورد مسائل جزئی تر رفراندوم برگزار میکنن. اما در شرایطی که مثلا احزاب سیاسی و پارلمان ها نتوانن بر سر موضوعی به توافق برسن یا موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشه، مثل همون برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا مثلا رفراندوم استقلال و جدایی اسکاتلند، در چنین مواردی این حق بدیهی و طبیعی شهروندان هستش که با برگزاری رفراندوم نظر خودشون رو اعلام بکنن و در واقع دولت‌ها رو وادار به تمکین بکنن که از نظر اکثریت شهروندان پیروی بکنن، دنبال روی بکنن. منتها علی خامنه‌ای در سخنان خودش که در واقع 3 ویژگی داشت، یکی این که مغالطه آشکار بود، دروغگویی آشکار بود و در واقع نشانه این که یک سیستم خودکامه و فردی مستبد بر رأس امور در واقع مسلط شده و اجازه نظرخواهی از مردم رو رد میکنه به این بهانه که در واقع در کجای دنیا بر سر همه مسائل رفراندوم میشه. هیچ کس در ایران خواستار این نبوده که بر سر همه مسائل رفراندوم برگزار میشه. کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی فعالیت میکردن خواستار برگزاری رفراندوم بر سر مسائلی مثل پرونده هسته‌ای یا رابطه با آمریکا شده بودند که اینها به هر حال مسائل بسیار عمده و کلیدی است که هیچ نهاد قانونگذاری عملا توان تصمیم گیری در این موارد رو نداره و حق تصمیم گیری منحصرا به شخص ولی فقیه مربوط شده.
آقای برزگر، ما در سال فروردین 58 یک رفراندوم رو داشتیم، شکل حکومت تعیین شد. در همون زمان روح الله خمینی گفت که میزان رأی ملت هستش. در حال حاضر ما برای اولین بار شاید داریم میبینیم که به این شکل به صراحت علی خامنه‌ای داره مردم رو فاقد وجاهت و دانش کافی برای اینکه بتونن نظر بدن در مورد سرنوشت خودشون اعلام اعلام میکنه، معرفی میکنه و زیر سوال میبره تصمیم گیری مردم برای سرنوشت خودشون رو، در حالی که خب در اول انقلاب 57 هر چیزی که مردم میگفتن مدعی بودن که میزان هستش. این رفتار علی خامنه ای در این فضا چگونه تعبیر میشه که انقدر با صراحت داره مردم رو زیر سوال میبره؟
ببینید، به دو نکته به طور مشخص میشه اشاره کرد. یکی این که جمهوری اسلامی رأی و نظر مردم رو فقط زمانی قبول داره که در تایید سیاست‌های خود جمهوری اسلامی باشه. از این نظر بسیار شبیه هست مثلا به رژیم نازی آلمان که با انتخابات بر سر کار اومدن و بعد انتخابات رو عملا ملغا کردن. جمهوری اسلامی مدام مشروعیت خودش رو به همه پرسی سال 58 ارجاع میده، ولی بعد از اون عملا برگزاری رفراندوم و همه پرسی رو ممنوع و ناممکن کرده. نکته دوم این هستش که برخلاف فرایندی که در انقلاب مشروطیت آغاز شد و سرآغاز این بود که ایرانیان از در واقع اون موقعیت رعیتی خارج بشن و به موقعیت شهروندی برسن، جمهوری اسلامی که تلاشی است برای بازگرداندن ایران به دوران پیشا مشروطیت، عملا داره این کار رو میکنه که ایرانیان رو از موقعیت شهروندی به موقعیت رعیتی برگردونه. این رو در جریان انتخابات 1400 هم دیدیم که به صراحت هرچه تمامتر علی خامنه‌ای از این موضوع سخن گفت. بنابراین از نگاه ولی فقیه که اصولا فلسفش بر همین استوار هست که شهروندان صلاحیت و قدرت تشخیص مسائل و تصمیم گیری رو ندارن، بنابراین این حق و یا این امر باید به ولی فقیه واگذار بشه. از این نظر هم میبینیم که علی خامنه ای واقعا با یک بی‌پروایی غیر قابل تصور در این دوره و زمانه صحبت از این میکنه که شهروندان ایرانی، مردم ایران قادر به تشخیص مسائل نیستن، قدرت تصمیم گیری و تشخیص ندارن و از این جهت در واقع نباید برای با مراجعه به رأی و نظر اونها برای مسائل تصمیم گرفت. یعنی همون تصور شبانرمگی که مردم در واقع رعایا و رمه و گوسفندانی هستند که باید کورکورانه مقلد مرجع تقلید خودشون ولی فقیه باشن و از او اطاعت بکنن.
سپاسگزارم. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن لندن، همراه ما بود. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. رسانه‌های جمهوری آذربایجان روز گذشته از بازداشت 20 عامل محلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این کشور خبر دادند. خبرگزاری آپا از قول منابع وزارت کشور جمهوری آذربایجان گزارش داد که این افراد تحت عنوان فعالیت‌های مذهبی از طرف وزارت اطلاعات ایران مأمور تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی، گسترش خرافات دینی و تلاش برای برچیدن دولت سکولار باکو و تجارت مواد مخدر بودند. این در حالی است که با وجود تنش‌های ایران و آذربایجان و نگرانی تهران از حضور اسرائیل در این کشور، بُعد تازه‌ای در بحران میان دو کشور نیز شکل گرفته است. در گفتگو با رضا طالبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره تنش‌های موجود در روابط میان تهران باکو پرسیدم.
بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران خب نزدیک بیش از 30 سال هست که یک روابط کم تنش رو ما شاهد بودیم، تا موقعی که خب بحث جنگ قره‌باغ پیش اومد و بعد از همون بحث جنگ قره‌باغ به نوعی این افتراق روابط و منافع رو بین ایران و جمهوری آذربایجان دیدیم. اساس مشکل خب در قالب‌های مختلفی میشه این رو بررسی کرد. یکی این هست که بالاخره جمهوری آذربایجان در همون دایره و حیطه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران قرار داره و به عنوان کشوری که با اکثریت شیعه و همسایه هست و هم پوشانی فرهنگی و زبانی با بخشی از مردم خود ایران هم داره، اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی ایران داره. و بحث بعدی که در این مسئله وجود داره، بحث این هست که به نوعی قفقاز حیات خلوت فدراسیون روسیه هم حساب میشه و جدای از اون روابطی است که بین جمهوری آذربایجان و ترکیه وجود داره. این سه کشور خب سالهای سال هست، قبل از استقلال جمهوری آذربایجان و در بحثایی که دورتر بریم در مسائل تاریخی، یک رقابت و یک عرض کنم که تنش منافع در قفقاز رو داشتن و کماکان این هم ادامه پیدا میکنه. اما مشخصا بعد از آزادسازی برخی از مناطقی که توسط ارمنستان اشغال شده بود از دست خب نیروهایی که وابسته به جمهوری ارمنستان بودن، به نوعی چنین القا شد که جمهوری اسلامی ایران در طرف ارمنستان قرار داره و کمک‌هایی که از چه از لازم معنوی و مادی انجام میداد، جمهوری آذربایجان رو در موقعیتی قرار داد که بتواند که حداقل با استفاده از این فرصت و نزدیکی که به ترکیه و سایر کشورهای غربی داره، بتواند اون حجره‌های جمهوری اسلامی ایران که سال‌هاست که در آذربایجان به عنوان میسیونری بگم این گونه راحت تر بگم که فعالیت میکنن و تلاش دارن که مثل کشوری مثل عراق و سوریه و سایر کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس در آذربایجان همین نهاد ایدئولوژیکی و صدور انقلاب رو داشته باشه، حداقل به پاکسازی اونها بپردازه. علارغم این که من معتقد به این هستم که این پاکسازی کماکان اون جدیت لازم رو نداره و بخشهایی که باید پاکسازی بشن و نهاد در نهادهای قدرت وجود دارن، حتی در بحث همین کانال اینتر آز که ما دیدیم که وقتی بسته شد در باکو و منتقل شد به استانبول، اشخاصی که به صورت مشخص در نهادهای بالادستی وجود داشتن و با اینها ارتباط داشتن، کماکان در مظن اتهام قرار نگرفتن و افرادی که به نوعی جوز بودن و خرده پا بودن اینها دستگیر شدن. این دستگیری ها فقط و فقط ناشی از اون صدور ایدئولوژیکی و یا دخالت جمهوری اسلامی به واسطه گروه های مثل حسینیون یا نهادهایی مثل انتشارات البودا و کسانی که به عنوان مبلغ به اون اعزام میشن نیست. و کماکان در این بسته که ما بررسی میکنیم، مهمترین عامل و نقشی که میتوانه اون رو قوی‌تر و بولد بکنیم اسرائیل هست.
اشاره کردید به کشور اسرائیل. ما شاهد اون هستیم که وزیر خارجه اسرائیل الی کوهن امروز وارد باکو شده، دیدار داشته با مقام‌های آذری، بعد از اون هم به اشخاباد سفر خواهد کرد برای بازگشایی سفارت اسرائیل در ترکمنستان. جمهوری اسلامی چه رویکردی رو داره نسبت به حضور اسرائیلی‌ها در مرزهای شمالیش در کشورهای همسایه؟
بله، خب در اون ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران برای سیاست خارجیش در نظر گرفته، یعنی منافع ملی رو در همین حوزه و کاتگوری تعریف میکنه. خب اسرائیل یکی از مهمترین مسائلی است که تضاد و تقابلش با اون خب محور اصلی دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بعد از اینکه خب به نوعی اسرائیل با کشورهای عربی پیمان ابراهیم رو بست و در سوریه اون مواضع جمهوری اسلامی ایران رو به راحتی مورد هدف قرار داد، و در بخشی به عنوان یک عامل بیرونی در مسائل مناقشات اتمی ایران و با کشورهای غربی هم اسرائیل حضور فعال داره، این رو به عنوان اینکه یک کشور مستقل بتواند رابطه خاصی رو با اسرائیل برقرار بکنه و در همسایگی اون وجود داشته باشه تهدید حساب میکنه. اصولا هر چیزی که به نوعی با اسم اسرائیل تلفیق بشه، چه در داخل و چه در خارج، برای جمهوری اسلامی ایران یک مسئله امنیتی است. اسرائیل روابطی که با جمهوری آذربایجان داره فقط منوط به این دوران نیست. ما به خاطر داریم که وقتی که قرار بود عده‌ای در باکو حمله ای رو به خب منافع اسرائیل انجام بدن، این موساد بود که مستقیما در باکو این عملیات رو خونسا کرد، که در همون موقع مشاهده حمله به سفارت اسرائیل در هندوستان هم بودن، و تمامی این موارد به صورت مستقل از طرف نیروهایی که به عنوان نیروهای اطلاعاتی اسرائیل بودن در جمهوری آذربایجان کشف و دستگیر شدن. اسرائیل کمک‌های بسیار زیادی در زمینه نظامی به جمهوری آذربایجان انجام داده و تمامی مسائل، یعنی هم نظامی و هم اطلاعاتی، درست در کنار جمهوری اسلامی ایران به نوعی برای اون تهدید حساب میشه. علارغم اینکه هیچ کشوری نمیتونه به یک کشور دیگه این رو القا بکنه که شما حق ارتباط با یک کشور رو ندارید، ولی که جمهوری اسلامی با استفاده از همین حجره ها، هم پوشانی ها، همسایگی و همچنین تقابل بر رقابتی که با بسیاری از کشورها مثل روسیه و ترکیه و حتی مسئله غرب و ناتو در قفقاز داره، سبب میشه که حساسیتش در اینجا بیشتر از حساسیتی باشه که با کشورهای عربی، مناسبات کشورهای عربی با اسرائیل وجود داره. همونطور که شما هم که اشاره کردید، خب امروز وزیر امور خارجه اسرائیل در باکو بود و قرار هست که به اشخابات هم بره. به اشخابات هم جایی است که بالاخره آقای رئیسی هم حتی تماس گرفت، انقدر حساس بوده که لطفاً با اسرائیل این مراوده رو به صورت خوب نداشته باشید و مواضع و منافع ما رو هم در نظر بگیرید. شهری که تقریباً 20 کیلومتر با مرزهای ایران فاصله داره و شهری که قرار هست سفارت اسرائیل در اونجا گشایش پیدا بکنه و با این گشوده شدن اسرائیل به قفقاز و آسیای مرکزی که به نوعی حیات خلوت مشترک روسیه و بعد جمهوری اسلامی ایران هست از لحاظ معنوی، فرهنگی و تاریخی، به نوعی جمهوری اسلامی ایران خودش رو در یک محاصره شدید توسط اسرائیل خارج از پاکستان و افغانستان حس میکنه و این تنش رو ادامه میده و تنشی که قرار هست در سوریه انجام بشه. جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که اسرائیل قرار هست این تنش رو به قفقاز بکشه و تمامی اینها با سکوت روسها انجام میشه. روسایی که به نوعی در ایران لشکر ماهر اسد رو همراه با ایران قربانی و گوشت جلوی توپ کردن، همکنون هم شاید در قفقاز با استفاده از پروکسی که تنزل دادن جمهوری اسلامی ایران رو به این سمت پروکسی، اسرائیل رو در اونجا قدرتمندتر بکنن و تمامی موارد به علت سیاست‌های غلط و خالی کردن اون موضع قدرت در راستای منافع ملی و منافع کشورهای منطقه است که جمهوری اسلامی خود مسبب این کار شده که اصولا ایدئولوژیکی و خارج از منافع ملی دست به احداث اون انقلابی که به نوعی احساس میکرد که میتواند تحت تاثیر قرار بده این کشورها رو زد.
گفتگو بود با رضا طالبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
کنفرانس سالانه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حال برگزاری است که در دومین روز این کنفرانس دبیرکل ناتو ضمن انتقاد از تهدیدهای هسته‌ای روسیه و پنهانکاری تسلیحاتی چین از گسترش برنامه هسته‌ای در ایران و کره شمالی نیز انتقاد کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه 29 فروردین چشم‌انداز امنیت جهانی را نگران کننده خواند و هشدار داد که ایران و کره شمالی نیز آشکارا در حال گسترش برنامه‌های هسته‌ای خود هستند. آقای استولتنبرگ که در 18مین کنفرانس سالانه ناتو در مورد کنترل تسلیحات، خلع سلاح و منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی صحبت می‌کرد، گفت که جنگ روسیه علیه اوکراین بخشی از یک الگوی طولانی از رفتاری تهاجمی است و روسیه به دنبال تضعیف پایه‌های سیستم قانونمند بین‌المللی است.
Russia seeks to undermine the foundations of the international rules-based system.
دبیر کل ناتو همچنین روسیه را به نادیده گرفتن، نقض یا کنار گذاشتن بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی کنترل تسلیحات که جهان را ایمن نگه داشته متهم کرد و گفت کرملین تصمیم گرفته است که کنترل تسلیحات را از بین ببرد و ثبات استراتژیک را تضعیف کند. او در ادامه خروج روسیه از معاهده استارت 9، عدم پایبندی به پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد، تشدید لفاظی‌های تحریک‌آمیز هسته‌ای و تهدید به استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را از جمله اقدامات مسکو در این زمینه برشمرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 21 فوریه خروج مسکو از مشارکت در پیمان استارت نورا اعلام کرده بود. ینس استولتنبرگ در ادامه گفت که اگرچه ناتو تهدیدهای روسیه را جدی می‌گیرد، اما مرعوب نخواهد شد. دبیر کل ناتو همچنین با اشاره به رشد سریع زرادخانه هسته‌ای چین از این کشور انتقاد کرد و و گفت چین هیچ شفافیتی در مورد توانایی‌های هسته‌ای خود نداشته است. آقای استولتنبرگ همچنین گفت که ایران و کره شمالی نیز در حال توسعه برنامه هسته‌ای و سیستم‌های انتقال دهنده موشکی خود هستند.
ایران و نورث کره are blatantly developing their own nuclear programs and delivery systems.
در همین کنفرانس وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران هشدار داد. خانم شرمن در سخنرانی خود همچنین از اقدام روسیه در تعلیق پیمان استارت نو انتقاد کرد. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جهش وحشتناک سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت 83.7% را در تأسیسات غنی‌سازی فوردو کشف کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته بود که این سطح از غنی‌سازی اورانیوم فاصله چندانی با سطح 90% مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما به عادت هر روز نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتسال شروع کنیم. تیم ملی فوتسال ایران که برای حضور در جام جهانی آماده میشه در دومین بازی دوستانه مقابل ازبکستان با 8 گل پیروز شد. در این بازی زنان تماشاگر هم در سالن محل برگزاری مسابقه حضور داشتند. وحید شمسایی سرمربی تیم ملی با اشاره به اهدافی که از دو بازی دوستانه مقابل ازبکستان داشته، پیروزی شاگردانش رو به زنان تماشاگر تقدیم کرد.
از اهدافی که تو این دو تا مسابقه داشتم استفاده کردن از جوانان بود تو لحظات سخت جلوی تماشاگر تو کشور خودمون، و بعد حس میکردم که چه لحظه میتونن کمکحال باشن، نقاط ضعفمونو بتونیم بهتر کنیم. خوب آنالیز کردیم ازبکو. ازبک بسیار تیم خوبیه و امروز بچهای ما شاید تنها کاری که کردن به حرمت این تماشاگرایی که اومده بودن، بانوان عزیزی که اومده بودن تو ورزشگاه، تمام تلاششون رو کردن که بهترین نتیجه رو بگیریم.
رئیس سازمان بازرسی ایران با تایید تخلفات مالی گسترده در باشگاه استقلال از بی‌پاسخ موندن پرسش‌های این سازمان از وزیر ورزش خبر داد. ذبیح‌الله خدایان گفته از سال گذشته به مسائل این باشگاه ورود کردیم و موارد متعددی به وزیر ورزش منعکس شد، اما تا این لحظه همچنان در انتظار پاسخ وزیر هستیم. اسپانسرهای باشگاه استقلال به طور مستقیم مطالبات آندرا استراماچونی رو پرداخت می‌کنند. احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس ایران با اشاره به این موضوع که در گذشته چندین بار پول بدهی مربی ایتالیایی در اختیار این باشگاه قرار گرفت اما پرداخت نشد، گفته این بار هیچ پولی به حساب باشگاه استقلال واریز نمیشه.
صحبتی که امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته، اون لیست کامل طلبکاران باشگاه مشخص شد و اون حامیان مالی که قرار شده کمک بکنن قرار شده مستقیماً به حساب خود طلبکاران باشگاه واریز بشه و وصولی هم از اونها گرفته.
بریم به فوتبال اروپا. رئال مادرید و آسه میلان به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. در دوره برگشت یک چهارم نهایی چلسی میزبان رئال بود و باز هم مثل بازی رفت 2-0 شکست خورد. گل‌های رئال رو در این بازی رودریگو به ثمر رسوند. به این ترتیب رئال 4-0 چلسی رو شکست داد و به نیمه نهایی رفت. صحبت‌های فرانک لمپارد سرمربی چلسی رو در پایان این بازی بشنویم.
خب توی 60 دقیقه اول فکر میکنم همه متوجه شدین که چرا این ترکیب رو چیدم. بچه‌ها پر از انگیزه و انرژی بودن و رئال رو تحت فشار گذاشتن. ما خوب بودیم ولی مشکلمون گل نزدن بود. رئال تیم خیلی قدرتمندیه. مقابل همچین تیمایی از فرصت استفاده نکنی، اونا این کارو میکنن و خوب هم دیدین نتیجه چه شد.
کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید هم با ابراز خوشحالی از اینکه تیمش به نیمه نهایی رسیده گفته بازی سخت و پیچیده ای رو بردیم.
ما خیلی خوشحالیم که این شانس رو پیدا کردیم توی یک نیمه نهایی دیگه برای رفتن به فینال بازی کنیم. بازی سخت و پیچیده ای بود. توی اینجور مسابقه های حساس قابل پیشبینیه که رقیب هر کاری بتونه انجام میده تا ببره. ما نیمه اول خیلی تحت فشار بودیم و کورتوا خیلی کمک کرد که دروازمون باز نشه. در نیمه دوم ما خیلی بهتر شدیم و در نهایت برنده ما بودیم.
در دیگر دیدار آسه میلان در یک بازی تمام ایتالیایی ایتالیایی به مساف ناپولی رفت و 1-1 مساوی کرد. با توجه به برد 1-0 میلان در بازی رفت، این تیم 2-1 برنده شد و به نیمه نهایی رسید. سرمربی میلان گفته فکر می‌کنم که در نیمه نهایی هم یک بازی تمام ایتالیایی در انتظارمون باشه.
ما خیلی خوشحالیم که تونستیم رقیب قدرتمندی رو ببریم. اونا تیم فوق‌العاده‌ای هستن. نمی‌خوام پیش‌بینی کنم ولی فکر می‌کنم تو نیمه نهایی یه دربی انتظارمون رو می‌کشه.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اما سفارتخانه اسرائیل در اشقابات ترکمنستان در 25 کیلومتری مرز ایران افتتاح میشود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.